اوه روی حوالی یا داخل خانه باز نشده بود.
چرا خدا رو شکر کردی ها؟
بخاطری که آب مایه حیات هست، نباید یک قطره شما هدر بره. فامیدی؟ چی شد؟ ما با کی توضیحات دادم؟ اصلا کی بود که از ما پرسان کرد؟ وی کسی اینجاست؟ آه فامیدم، حتما یکی پشت پرده پات شده. برای از پشت پرده هر که هستی برای. خوب نیست که پاتکی بیای و گپای ما را گوش کنی. خودت هم میگم از پشت پرده برای. تا پنج مشمارم. یک، دو، سه، چار، چار و نیم. اینال میگم پنج ها. برای دیگه پنج. خوب بسیار خوب، اینالی خودم میایم. صبر کو، آمدم. نمیخوای برایی؟ پرده را پس کنم خودت پیدا. اینجا که کسی نیست، شاید خیالاتی شدم. ای بابا، کاش که یکی به ما بگوید صدایی که شنیدم از کجا بود، چی بود. صدای زنگ تلفن است. اجازه بدین که من تلفن جواب بدم. دوست عزیزم. بله.
سلام خاله شپرک، من فرید هستم.
سلام جان خاله، خوب هستی فرید جان؟
بله خوب خوب هستم،
خدا را شکر.
میخوایم براتون کمک شوم.
در چی رابطه فرید جان؟ مگه من کمک خواستم؟
خودتان چند لحظه پیش گفتین کاش که یکی بگوی صدایی شنیده یا نه؟
یادم آمد. بله بله من گفتم، درست است.
خب من شنیدم که شما گفتین خدا رو شکر که هیچ یک از نلای او واز نشده. باز صدایی آمد که چرا خدا رو شکر کردی؟
خو خیمه خیالاتی نشده بودم. وای فرید خان، میشه قطع کنی؟ بخاطری که حتما یکی یک جایی پد شده و همیالی صدای ما رو مشنوه. ما باید پیداش کنم. تشکر جانم که به ما گفتی.
خواهش میکنم خاله جان، حتما پیداش کنین خاله. خب. با امان خدا.
با امان خدا. با امان خدا. هر قسم شده پیداش میکنم. حالی دیگه مطمئن هستم که یکی اینجا پد شده. خودت نشان بدی کجا پد شدی.
ای بابا جای پد نشدیم، چرا قضیه را کشال میکنی؟ بستم نله اوی که روی میزت هست. سلام.
سلام، تو اینجا چی میکنی؟ خود چرا گپ میزنی؟
خب ما از دست یک دخترک بنام برزیه آسی شدیم، زنده شدیم، میخواییم از دست شکایت کنم خاله.
خب مرزیه؟
بله مرزیه.
چی کده نله اوا؟
قبل از این که جواب بدم که چی کده، باید از شما تشکر کنم. خیلی زیادم تشکر میکنم.
مگه من چی کدم نله او عزیز؟
خب شما رفتی از نلای او خبر گرفتی که نله اوی واز نبوده باشه، ایلای او هدر نرفته باشه، درسته؟
بله درست است.
آفرین.
بخاطری که هر قطره او با ارزش از نله او عزیزه.
زنده باشی، جور باشی، کاش که یکی باشه این قضیه بسیار بسیار مهم بر مرضیه خانم بگویم.
مگه مرضیه خانم چی میکنه عزیزه؟
خب چی بگویم، دستان خود از صابون میزنه، نله او وازه وازه واز، نله او بستن نمیکنه، میره دروازه کوچه رو واز میکنه، دندانای خدا برس میکنه، او اما تو رفتن میره میره میره.
وای 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 وای.
یک کار بعدش میفهمی چی از خاله؟
من کجا بفهم نله او چی است؟
نله او واز میکنه، هر دقیقه که خوشش میاده اولی خاله را او پوشی میکنه. بله بله، برا زله کده آسی کده خواه.
عجب اصرافی نلا.
واقعا اصراف. اول شما بگویم به حق دارم از این دختر اصرافکار شکایت داشته باشم یا نه؟
خب بله حق داری نلا.
بله
میگم نلا جان.
بله بله.
امیانی شاید مرزی خانوم شنونده برنامه باشه، چی میخوایی برش بگویی؟
امیال شاید بشنوه؟
بله.
بسیار خوب. مرضیه خانم، او بسیار با ارزش است. خیلی ها در این دنیا هستن که آب خوردنی یعنی آب آشامیدنی سالم ندارن. میفهمی به خاطر یک پیاله اوی که میخوری چه کارایی چه زامتایی کشیدن میشه تا او او قابل خوردن شوه؟
راست میگی اطفال نازنین، جدا از زامتی که کشیده میشه، آب این نعمت بزرگ خدا ده هر جایی ده هر کشوری زیاد نیست.
بله
حتما خودت بارها و بارها از تلویزیون یا از زبان کلانترای خوب شنیدی که میگن فلان شهر دچار کم آبی شدن.
بله
پس عزیزم باید قدر آبی رو که میخوریم یا استفاده دیگه میکنیم بدان.
آخ آخ خیر ببینی خاله، خیر ببینی. من به خاطر اینه می گپا آمدم سر برنامه شما.
خوب کردی که آمدی عزیزم. من مطمئن هستم طفلایی که شنونده برنامه هستن متوجه ارزش و اهمیت آب هستن.
خب زنده باشی خاله، امیدوارم اما تو رو که میگی باشه. من از طفلایی که از او به درستی استفاده میکنن، اصراف نمیکنن، مصرف ایلایی ندارن تشکر 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 میکنم.
بله
خب خاله جان گپ خود زدم، کار نداری باید برم.
برو نله او سویتم ششت بخیاله.
بله بله من از بس که افزادم خونه.
خوش آمدی عزیزم، خوش آمدی، گپای خیلی خوبی زدی. با من خدا،
با من خدا خاله، خدا کنه برزی خانم شنیده باشه گپای من.
خدا کنه. اطفال نازنین فرصت 15 دقیقه امروز ما در همینجا با پایان رسید. از همه شما تشکری میکنم که در کنار ما بودین. خوش باشین و صحتمند. خداحافظ تا فردا.
ساعت 9 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. از استودیوی خبر رادیو داری بنده شجاعی در خدمت شما هستم. احمد مسعود رهبر گروه موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان اعلام کرد تغییر موضع جبهه در قبال حکومت طالبان به عمل کرده این گروه بستگی دارد. احمد مسعود در گفتگو با یک شبکه عربی افزود طالبان هیچ تلاشی برای کسب مشروعیت مردمی نکرده و به پیشنهادهای ما جهت برقراری صلح و ثبات بی توجه است و ادامه داد به همین دلیل موضع ما نسبت به طالبان هم تغییری نکرده است. رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان خاطر نشان کرد که بارها از طالبان خواستار مشارکت دیگر گروه‌ها و اقوام در ساختار حکومت شده است، اما آنها این پیشنهادات را رد کردند. مسعود با تأکید بر این که در هیچ حکومتی در افغانستان حضور نداشته و بخشی از سیستم فاسد و کشتار در کشورش نبوده، گفت که با روی کار آمدن طالبان امیدوار بودیم حکومت آنها به دنبال کسب مشروعیت مردمی باشد و فرصت مشارکت سیاسی را فراهم کند، اما طالبان مانع مشارکت تمامی گروه‌ها و اقوام شد و نظامی تمامیت خواه مخالف با ارزش‌های اسلامی و ملی افغانستان در کشور برپا کرد. با این حال مسعود ابراز داشت در صورت تغییر رویکرد طالبان و پذیرش گفتگو و روند سیاسی او نیز به نوبه خود صلح را بر جنگ ترجیح خواهد داد. مسعود همچنین چشمانداز آینده در سایه حکومت طالبان را ناامید کننده دانست و افزود نسبت فقر در افغانستان به طور چشمگیری افزایش یافته و فساد در همه زمینه ها طی 9 ماه حکومت طالبان از دوران 20 ساله حکومت های اخیر بیشتر بوده است. عضو ارشد دفتر سیاسی حکومت طالبان در قطر از کشورهای منطقه به ویژه همسایه خواست تا منتظر غرب نباشند و حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند. سهیل شاهین عضو ارشد دفتر سیاسی طالبان در قطر مدعی شد در حالی که گروه طالبان همه شرایط به رسمیت شناختن را دارا بوده و در صورت تحقق این موضوع زمینه همکاری بین حکومت طالبان و سایر کشورها فراهم می شود، نباید هیچ موضوعی سد راه به رسمیت شناخته شدن طالبان گردد، چرا که به گفته وی به رسمیت شناخته شدن طالبان به ویژه از سوی کشورهای همسایه به نفع هم است. سهیل شاهین گفت بر رسمیت شناختن حکومت طالبان خاص تمام مردم افغانستان است. با باور او طالبان بیشتر خواسته های مردم افغانستان را برآورده کردند و حالا این خود مردم افغانستان هستند که خواهان بر رسمیت شناختن حکومت طالبان در افغانستان از سوی جامعه جهانی و کشورهای همسایه هستند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل درباره افغانستان از مبهم بودن دلایل حکومت طالبان برای زمان بازگشایی مدارس دوره متوسطه دخترانه خبر داد. ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان با غم‌انگیز توصیف کردن بسته بودن مدارس متوسطه دخترانه به دستور حکومت طالبان گفت دلایل طالبان درباره باز نشدن مدارس برای دخترانی که در دوره متوسطه تحصیل می‌کنند مبهم است. پیشتر قرار بود از اوایل حمل این مدارس بازگشایی شود، اما به دلیل آنچه طالبان آن را آماده سازی طرح حجاب نامیده است این دانش آموزان از تحصیل باز ماندند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان گفت بسته‌ماندن مدارس برای دختران به تعامل با تعامل جهان با افغانستان تأثیر منفی خواهد گذاشت. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز هفته گذشته در فضای مجازی توییتر از هیئت حاکمه افغانستان خواست که به احترام درخواست علمای کشور و مردم نسبت به بازگشایی مدارس دخترانه اقدام نمایند. دیبورا لاینز نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان هم همزمان با پایان ماموریت خود در افغانستان گفت قلبش برای میلیون‌ها دختر که از حق تحصیل محروم شدند و بسیاری از زنان افغانستانی که خانه نشین هستند شکسته است. سخنگوی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در واکنش به برخی فضاسازی‌های رسانه‌های غربی در خصوص فعالیت‌های عمرانی ایران در اطراف سایت هسته‌ای نطنز گفت با وجود این که ایران تعهدی در ارائه اطلاعات فراپادمانی ندارد، اما از آغاز اقدامات عمرانی برای جابجایی فعالیت‌های کارخانه اتصاعی کرج به اطراف سایت نطنز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در جریان قرار داده است. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز جمعه در گزارشی مدعی شده بود ایران در حال حفر شبکه‌ای گسترده‌ای از تونل‌ها در جنوب سایت نتنز است. در این گزارش ادعا شده که ایران در اعماق کوه‌ها تأسیساتی ایجاد می‌کند تا در برابر بمباردمان‌ها و حملات الکترونیکی مقاومت کند. این روزنامه با انتشار این گزارش سعی کرده بود فعالیت‌های عمرانی ایران در نتنز را اقدامی مخفیانه و تهدیدآمیز جلوه دهد. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با نور نیوز با بیان این که این جابجایی با هدف افزایش ضریب حفاظت از تأسیسات صلح آمیز هسته‌ای ایران صورت گرفته و با اطلاع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز همراه می شود، خاطر نشان کرد با توجه به شفافیت کامل اقدامات ایران تردیدی نیست که فضاسازی های رسانه های وابسته به جریان صهیونیستی برای ایجاد ابهام و سوء استفاده های سیاسی راه به جایی نخواهد برد. هیئت پارلمانی کرواسیا وارد تهران شدند. هیئت پارلمانی کرواسیا بر ریاست زلاتکو حسن‌بگوویچ رئیس گروه دوستی با ایران و چند تن از اعضای این گروه روز جمعه وارد تهران شدند. در این سفر که پس از 11 سال صورت می‌گیرد، گروه دوستی با ایران در پارلمان کرواسیا با رئیس و اعضای گروه دوستی با کرواسیا در مجلس شورای اسلامی ایران دیدار و همکاری‌های پارلمانی با هدف حمایت قانونگذاران از تقویت مناسبات دو کشور را بررسی می‌کنند. این هیئت همچنین در گشایش نخستین کنفرانس تجارت حلال ایران و کرواسیا که امروز در تهران برگزار می‌شود شرکت می‌کنند. وزیر امور خارجه ایران تأکید کرد ثبات منطقه نباید تحت تأثیر بیگانگان قرار گیرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در گفتگوی تلفنی با بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان با اشاره به سفر آتی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به منطقه گفت مقامات منطقه نباید اجازه دهند که بیگانگان همکاری و ثبات منطقوی را تحت تأثیر قرار دهند. ما بر گفتگو و همکاری منطقوی تأکید داریم و معتقدیم اهل منطقه باید در مورد آینده منطقه تصمیم بگیرند. امیر عبداللهیان ضمن استقبال از سفر هیئتی از سوی دولت عمان به تهران با هدف پیگیری توافقات بر عزم جدی دو طرف برای پیشبرد همکاری‌ها تأکید کرد. بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان نیز در این گفتگو ضمن تأکید بر اجرایی شدن توافقات انجام شده میان دو کشور از تشکیل کارگروهی در دولت عمان برای پیگیری توافقات صورت گرفته در سفر اخیر رئیس جمهوری ایران به مسقط خبر داد. و رئیس جمهور روسیه در سخنانی به انتقاد از رفتار و مواضع غرب و اروپا پرداخت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سخنانی در انجمن بین‌المللی اقتصادی سن پترزبورگ با انتقاد از رفتار و مواضع غرب و به ویژه کشورهای اروپایی گفت اتحادیه اروپا حاکمیت سیاسی خود را به کلی از دست داده و تمامی آنچه را که از بالا بر آن دیکته می شود اجرایی می کند و با این کار به شهروندان و اقتصاد خود آسیب وارد می کند. رئیس جمهور روسیه همچنین گفت دوران جهان تک قطبی به پایان رسیده است. آمریکا به هنگام اعلام پیروزی در جنگ سرد خود را پیامبر خدا بر روی زمین می دانست. پوتین افزود به نظر می رسد نخبگان غربی هنوز به توهمات گذشته چسبیدند و می پندارند تسلط اقتصادی غرب یک عامل تعیین کننده برای ثبات جهان به شمار می رود. بسیار تشکر. روزتان بخیر.
از همراهیتان تا بدین لحظه با رادیو دری جهانی سپاس. آب را گل نکنیم عنوان برنامه 20 دقیقه است که در این لحظه پیشکش شما خوبان می‌گردد.
مسئله محیط زیست خیلی مهمه، مسئله منابع طبیعی بسیار مهمه. منابع طبیعی ثروت‌های ملی هن. اگر محیط زیست تخریب شد همه اینا باطل خواهد شد. اهمیت محیط زیست اینجاست.
آب را گل نکنی.
با نام خدا و سلام بر شما دوستان عزیز شنونده، در این لحظه با 54مین و آخرین قسمت از مجموعه آب را گل نکنیم در خدمت شما هستیم و یاد دارید که در دو برنامه گذشته درباره اهمیت محیط زیست از دیدگاه دین مبین اسلام سخن گفتیم و عدد دادیم که در برنامه امروز اهمیت محیط زیست را در جمهوری اسلامی ایران بررسی کنیم. توجه شما را به شنیدن این برنامه جلب می کنیم. بررسی شواهد و اسناد موجود نشانگران است که کشور ایران از کهن‌ترین قوانین و مقررات در مورد محیط زیست برخوردار است. در آموزه‌های ایرانیان باستان حفظ عناصر طبیعی یعنی باد، آب، خاک و آتش و پاکی محیط زیست بسیار اهمیت داشته است. جنگل و درخت نیز نزد ایرانیان باستان نماد زیبایی و طراوت بوده و در تعالیم دینی آنان مورد تأکید بوده است. تاریخ نشان می‌دهد که ایرانیان باستان جشن‌های خاصی داشتند و در این جشن‌ها به درختکاری می‌پرداختند و اصولاً به خاک و زراعت احترام می‌گذاشتند. در سنگ نوشته های دوره هخامنشی در تخت جمشید نیز اهمیت این موضوع نشان داده شده. با عنوان نمونه در همه آثار بجا مانده اهمیت درخت که نماد آن به شکل سرو بوده دیده میشه. غیر از نگاره ها و حجاری ها در پارچه بافی ها هم به گونه نماد های توجه به محیط زیست دیده میشه. در میان ایرانیان باستان این عقیده وجود داشت که ملتی که درخت بارآور بکارد و زمین لمیزرع را به زمین کشاورزی تبدیل کند ملت خوشبختی است. از پذیرش دین اسلام از سوی ایرانیان، آموزه‌های این دین مقدس نیز بر اهمیت محیط زیست نزد مردم ایران افزود و در دوران مختلف قوانین و مقررات ویژه‌ای در زمینه حفظ عناصر محیط زیست وضع شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نیز با توجه به اینکه مهمترین مسائل حیات اجتماعی مورد توجه قرار گرفت، موضوع محیط زیست و حفاظت از آن به عنوان یکی از چالش‌های حیات اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. این مسئله حتی در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و سایر متفکران انقلاب اسلامی نیز بازتاب داشت و به نوعی دغدغه آنها بود. وجود چنین نگرشی سبب شد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز موضوع حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی قلمداد شود. بر اساس اصل 50 این قانون در جمهوری اسلامی حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبرشتی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می شود. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است. البته دوستان، به غیر از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین دیگر به موضوع محیط زیست توجه دارند. چالش‌های زیست محیطی و حفاظت از آن همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای نیز بوده است. از دیدگاه ایشان، حفظ محیط زیست یک موضوع حیاتی است و به همین دلیل آحاد جامعه در این زمینه مسئولیت و تکلیف شرعی دارند. ایشان در این زمینه مشخصاً بر مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی تأکید ویژه‌ای دارند. از نظر آیت الله خامنه ای، از آنجا که صاحبان اصلی محیط زیست مردم هستند، برخورداری از محیط زیست سالم باید به عنوان یک حق مورد توجه و تأکید قرار گیرد. ایشان حفظ محیط زیست را یک وظیفه حاکمیتی نیز می دانند و معتقدند که دولت مردان عهده‌دار مسئولیت اصلی در این زمینه هستند و رفع چالش های زیست محیطی یکی از کارها و مسئولیت های مهم دولت است که علاوه بر داخل کشور باید در مناسبات و تعاملات ایران با نهادها و سایر دولت ها در سطح منطقه‌ای و بین المللی نیز در دستور کار دائم قرار داشته باشد.
در شرع مقدس اسلام غرس کردن درخت و نشاندن نهال یکی از حسنات محسوب شده. روایات متعددی داریم که ما رو تحریص میکنن و ترغیب میکنن به اینکه درخت بنشانی و نهال بنشانی. حسن است اینا. در قانون اساسی ما هم که برای محیط زیست یک اصل وجود داره که اهمیت محیط زیست رو و ضرورت پرداختن به محیط زیست رو به بهترین بیانی در اونجا بیان کرد. بنابراین فعالیت هایی که در مورد فضای سبز و درخت و گیاه و محیط زیست و جنگل و بقیه انجام میگیره، اینها فعالیت‌های دینی است، اینها فعالیت‌های انقلابی است و جوان‌های عزیز ما نباید گمان کنند که مسئله محیط زیست یه مسئله تزیینی و تجملاتی و زیادی است. نه، یه مسئله اساسی و مهمی است که در شرع و قانون آمده.
با چنین روی کردی، سالها پیش رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست‌های کلی محیط زیست را بر رؤسای سه قوه ابلاغ فرمودند. سیاست‌های ابلاغی در برگیرنده موارد مهمی بوده است که از جمله آنها میتوان بر تأکید بر رعایت شاخص‌های زیست محیطی در برنامه‌های توسعه ایران اشاره کرد. حفاظت، احیا و بهسازی و توسعه منابع طبیعی تجدید پذیر، شناخت پدیده‌های نوظهور در مدیریت و تغییرات اقلیم، مبارزه با تهدیدهای محیط زیستی، گسترش اقتصاد سبز با تأکید بر صنعت کم کربن بخشی از این شاخص هاست. همچنین استفاده از انرژی های پاک، اصلاح الگوی تولید در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی و بهینه سازی الگوی مصرف آب، در نظر گرفتن ارزش ها و هزینه های زیست محیطی، حمایت از تشویق و سرمایه گذاری در حوزه های محیط زیست و تدوین منشور اخلاق محیط زیست نیز از دیگر نکات کلیدی در سیاست های ابلاغی محیط زیست کشور از سوی رهبر معظم انقلاب است. با بررسی سیاست‌های ابلاغی می‌توان دریافت که دو موضوع اصلی، یعنی مسئولیت‌های فردی و اجتماعی و وظایف خطیر دولت، همچنان مورد تأکید بوده است. دوستان، از اونجا که موضوع حفاظت از محیط زیست فراملی است، رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران به موضوع دیپلماسی محیط زیست نیز توجه ویژه‌ای دارند، زیرا دستیابی به اهداف مورد نظر اغلب نیاز به ایجاد و تقویت نهادهای منطقه‌ای و بین المللی دارد. به عنوان نمونه می توان به موضوع مقابله با ریزگردها و آلودگی های آبی اشاره کرد. معضل ریزگردها که در سالهای اخیر به طور مستقیم و غیر مستقیم بسیاری از نقاط ایران را با چالش روبرو کرده، چالشی است که تنها 15% منشأ آن داخلی است. این پدیده که ناشی از تخریب محیط زیست در کشورهای عراق و کویت و محیط پیرامونی ایران است، علاوه بر تهدید مستقیم سلامت انسانها، حیات گیاهان و جنگلهای ایران به خصوص مناطق همجوار با این کشورها را در غرب ایران با خطر جدی مواجه کرده است. از دیگر اقدامات فراملی جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت از محیط زیست میتوان با مشارکت ایران با کشورهای همسایه در دو حوزه دریایی خلیج فارس و دریای عمان در جنوب و حوزه زیست محیطی دریای خزر در شمال اشاره کرد که به دلیل آثار آن بر زندگی مردم و محیط زیست ایران دارای اهمیتی فوق العاده هستند. علاوه بر اقدامات منطقه‌ای برای حفاظت از محیط زیست، جمهوری اسلامی ایران حضور فعالی نیز در سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی مرتبط با محیط زیست دارد. عضویت ایران در بسیاری از کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های مرتبط با محیط زیست، نظیر کنوانسیون تغییرات آب و هوایی، کنوانسیون رامسر که حفاظت از سالاب‌های بین‌المللی را بر عهده دارد، کنوانسیون حفاظت از لایه اوزان، کنوانسیون حمایت از میراث طبیعی، کنوانسیون بیابان‌زدایی، کنوانسیون تنوع زیستی و کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی نمودی از عزم راسخ این کشور در حفاظت از محیط زیست جهانی است. در این راستا سازمان حفاظت از محیط زیست ایران به عنوان مرجع ملی در این زمینه ضمن حضور فعال در بسیاری از کنفرانس های بین المللی مرتبط با محیط زیست، اجرای مصوبات این مراجع بین المللی را بر عهده دارد. توجه به آنچه گفته شد می توان دریافت که در جمهوری اسلامی ایران مقابله با عوامل تخریب کننده محیط زیست همواره در چارچوب آموزه‌های دینی تبدیل به هدفی شده که با منفعت‌های اقتصادی و یا حتی ملاحظات سیاسی قابل جمع نیست. موضوع محیط زیست در واقع مسئله بودن و یا نبودن زندگی بشری است و بدیهی است که پیشرفتی در این زمینه برای آن است که انسان‌ها زندگی سالم و مطلوبی داشته باشند. اگر محیط زیست تخریب شود، همه چیز از بین خواهد رفت. این بحران مختص به یک یا چند کشور و یا یک قاره از جهان نیست، بلکه بحران محیط زیست گریبانگیر همه کشورهای جهان می شود. بنابراین همکاری‌های بین‌المللی می‌تواند به عنوان یک عامل بازدارنده عمل کند و ناامنی‌های زیست محیطی درونی و بیرونی کشورها را مدیریت کند. این واقعیت‌ها اهمیت محیط زیست را در سطح جهانی تبیین می‌کند و تعهد جمهوری اسلامی ایران به بهبود وضعیت محیط زیست در دهکده جهانی بیانگر آن است که این کشور با سلامت محیط زیست که می‌تواند عامل صلح و دوستی نیز باشد، اهمیت خاصی می‌دهد. شنوندگان گرامی، به پایان وقت برنامه امروز و پایان این مجموعه برنامه رسیدیم. با امید به اینکه توانسته باشیم اطلاعات مفیدی در زمینه محیط زیست و حفاظت از این نعمت‌های خدادادی ارائه دهیم و با آرزوی اینکه این برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه، شما را به خدای بزرگ می‌سپارم.
از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه با رادیوی خودتان رادیو دری کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان. برنامه ضربان را پیشکش علاقمندان میکنیم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید، خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یک و یک شما عزیزانه شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. وقتتان بخیر باشه. برنامه صحی و بهداشتی ضربان را میشنوین و ما از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری در خدمت شما هستیم به مدت 25 دقیقه. تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. در جلسه گذشته ضربان در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب دکتر سعید محمودیان متخصص بودیم و در مورد یک مشکل و اختلال بسیار جدی و مهم و البته ناشناخته صحبت کردیم. مشکل اختلال شنوایی، ناشنوایی و کر بودن یا کم شنوایی و سنگین شدن گوش. گفته شد که متاسفانه برخلاف انتظار با اینکه علم و تکنولوژی در جهان در حال پیشرفت هست، اما این مشکل در جوامع بشری در حال زیاد شدن و اعلام شد که در حال حاضر بیشتر از 466 میلیون نفر در جهان دچار اختلال شنوایی هستند که 36 میلیونش اطفال و کودکان تشکیل میدن. خب ما در این رابطه باز هم با کارشناس برنامه جناب دکتر محمودیان صحبت میکنیم و موارد دیگه‌ای که در این زمینه وجود داره با آقای دکتر مطرح خواهیم کرد. بعد از یک فاصله کوتاه از اتاق فرمان میگیریم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین آقای دکتر، خیلی خوش آمدین.
به نام خدا. سلام و عرض شاد باش دارم خدمت همه عزیزان شنونده.
خب آقای دکتر، ما در خدمت شما هستیم در برنامه امروز ضربان. در جلسه قبل آمار و ارقامی ارائه شد در ارتباط با ناشنوایی و کمشنوایی در جهان و رسیدیم به علل آسیب و ضربه به گوش و علتهایی که باعث مشکل شنوایی میشه. خب در ارتباط با صداها و صوتهای بلند و غیر استاندارد صحبت شد که چگونه کسایی که در معرض صداهای بلند و نامناسب هستند دچار مشکل کم شنوایی و آسیب به گوششان میشن. ما در خدمت شما هستیم که ادامه بحث علتها را از زبان شما بشنویم.
عوامل دیگه هم البته تو این قضیه هستن. عوامل ژنتیکی بسیار مهمه در کشور ما، در همه دنیا. عوامل ناشی از بیماری های عفونی، عفونت های گوشی و عفونت های دیگه‌ای که در بدن رخ میده جز عوامل تهدید کننده سلامت گوش و شنوایی هستن. استفاده خودسرانه از داروها،
بله،
چه داروهای خانگی که در منزل خود افراد استفاده میکنن. من شاید میبینیم که میان میگن گوش درد داشتیم، مثلا چه میدونم بالام فلانجا گفته گوشم ریختم، یا خیلی چیزای عجیب غریبتری من میبینم توی گوششون استفاده میکنن. اینا خب باید بدونن مردم عزیز که بدون تجویز پزشک، بدون مشورت با پزشک به هیچ عنوان اقدام به ریختن این سری داروها تو گوش نکنند.
بله.
استفاده خودسرانه از آنتی بیوتیک‌ها جزو عواملی است که در همه دنیا مطرحه، یعنی آنتی بیوتیک‌ها هم پس جزو عوامل خطرزا هستن که ایجاد سلامت شنوایی رو مختل می‌کنن و بیماری‌هایی که خدمتتون گفتم.
ممنون آقای دکتر عزیزی که با عمدترین دلایل و علتهای شناخته شده اختلال شنوایی و عواملی که میتونن شنوایی و شنیدن و گوش ما را دچار مشکل بکنن اشاره کردین. البته خب هر کدام از اینها بحث مفصل لازم دارن، اما یادآوری اونا و آشنایی مختصر ما با علتها بسیار ارزشمند هست و باید متوجه ای عوامل باشیم. سوال دیگه ای که آقای دکتر زیاد مطرح میشه و مشکلش هم زیاد دیده میشه مسئله وزوز گوش و صداهای اضافی در گوش هست که خب ممکنه بعد از ضربه ایجاد شه یا ای که خود به خودی. سوال ایست که آیا ممکنه که یک گوش که آسیب دیده و ضربه خورده اگه پرده گوش بهتر شه و بهبود پیدا بکنه وزوز باقی بمانه، و ای که آیا با افزایش سن این مشکل صداهای اضافی در گوش به وجود میایه یا خیر؟
بله، اون سوال اول در مورد وزوز هایی که با در واقع تروما یا ضربه ایجاد میشه، ضربه مکانیکی که حالا یا با دست هست یا با اتفاق میفته، معمولا اینها رو خب باید بررسی بشن. اگر آسیبی به پرده گوش خورده باشه یا اگر شدید باشه به استخوان‌های گوش، این توسط پزشک معاینه میشه، بررسی میشه. در وهله اول خب قطعاً پارگی پرده تیمپان باید بازسازی بشه، معمولا آنتیبیوتیکی میدن به عنوان پیشگیری پروفیلوکسی و بعد اجازه میدن که به تدریج معمولا خود این پرده ها به تدریج ترمیم میشن.
بله.
ببینید نکته که در وزوز گوش اتفاق میفته که خب گروهی از عزیزان شکایت دارن از صدای وزوز متعاقب این ضربه، به عوامل دیگه هم بستگی داره. خب قطعاً پزشک براشون درخواست یک آدیومتری یا یک بررسی شنوایی میکنن که آیا در فرکانس های قابل شنیدن اختلال اتفاق افتاده یا خیر، اون مهم هستش. ولی علاوه بر اون عوامل استرابی هم هستش که به فرد در واقع مسئولی میشه. ببینید عوامل استرابی معمولاً پر رنگ هستن، این افراد حالا نگرانن که پرده گوششون، معمولا اینها بایستی با آرامش که پزشک بهشون داده میشه بهشون گفته، معمولا التیام پیدا میکنن و وزوز گوششون هم از بین میره و در واقع فیلتر میشه، مغز اینو فیلتر میکنه در دراز مدت، به شرط اینکه عوامل استرابشون تشدید پیدا نکنه، عوامل وسواسی فکری در این افزایش پیدا نکنه.
بله.
و از طرفی هم آسیب شنوایی اگر در حدی باشه که خب آسیب زیادی ایجاد کرده باشه، خب بایستی با تجهیزات و یا درمانهای آلترناتیو دیگه هستش که قابل بهبود و برگشته.
بله.
و داروهایی هم هستن که معمولا توسط پزشکا تجویز میشه، این داروها عمدتاً داروهایی هستن که آنتی اکسیدان هستن، چون بعد از ضربه یا بعد از ضربه‌های صوتی مخصوصا بایستی این آنتی اکسیدان ها در بدن مثل ویتامین گروه B، B1، B3، اومگا 3، ویتامین E، ویتامین D، اینا همه جز مواردی هستن که کمک میکنن به روند بازسازی و معمولا بدون عوارض این افراد وزوزشون به حد زیادی جبران میشه.
بله.
چون اینم به عنوان یه نکته عمومی که همه انسان ها عملا صدای زمینی در گوششون وجود داره، کافی در سکوت قرار بگیرن متوجه این صدا خواهند شد، بنابراین خود صدای وزوز به خودی خود تهدید نیست، یعنی نگران کننده نیست. عوامل فیزیکی اطراف معمولا باعث این صدا ممکنه بشن، عوامل بیماری ها، ضربه و غیره، که خب با بررسی و در واقع پزشک با بررسی که انجام میده و مشاوره هایی که داده میشه و درمان هایی که میکنیم میدیم، معمولا اینا همه کنترل میشه، یعنی
بله
واقعا این که درمانی نداره نه اینطور نیست، جه داشته باشم حتما درمان های به خصوص الان وجود داره که انشالله اینا رو به حد زیادی کنترل میکنه و جبران میکنه.
خب بخش اول گفتگوی ما را با کارشناس امروز برنامه ضربان شنیدید. خبر از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم این گفتگو را ادامه میدیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. زهربان از رادیو دری.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. یکی از شایع‌ترین عفونت‌ها عفونت گوشه که شامل عفونت گوش میانی و التهاب گوش خارجی میشه. اصولاً کودکان بیشتر از بزرگسالان دچار عفونت‌های گوش میشن. شاید به خاطر اینه که سیستم ایمنی بدنشون کامل نیست. حالا وقتی که محل عفونت ما گوش ماست، باید با حساسیت بیشتری به سراغ درمانش بریم، چرا که اگر به موقع درمان نشه باعث از دست دادن شنوایی میشه.
با سلام، من دکتر عجلویان هستم. امروز تصمیم داریم راجع به عفونت مزمن گوش و راهایی که میشه اونو درمان کنیم خدمت بینندگان محترم مطالبی رو ارائه کنم. عفونت مزمن گوش به همین شکل خودش در جامعه هم مطرحه. مردم عادی همون رو به عنوان عفونت مزمن گوش میشناسن و عبارت از این هست که برای یک مدت طولانی که معمولاً بیشتر از 2-3 ماه هست از گوش ترشح میاد. این ترشحات چرک هستند و یا چرک های همراه با آب و خون هستند که میان. بعضی وقتا این اشتباه میشه و اون جرم زرد یا قهوه‌ای رنگی که به طور طبیعی توی گوش همه ما هست اشتباه میشه و گفته میشه که از گوش ما چرک میاد، در حالی که در یه معاینه معلوم میشه که اینا چرک نیست و اینا جرمه. بنابراین این رو میگذاریم کنار. حالا کسانی وجود دارن که مدت‌ها از گوششون ترشح میاد. اینها بعضی وقتا رو بالششون هر شب ترشحات جمع میشه. بعضی وقتا ترشحات کمتره، بعضی وقتا گاهگاهیه. اصولاً ترشح مزمن گوش علامت خوبی نیست و معناش این هست که عفونت در داخل استخوان گوش به وجود اومده. یعنی این یک عفونت استخوانی است و این عفونت استخوانی داره چرک ایجاد میکنه و میکروبایی که اونجا هستن مرتب در حال فعالیتن و این چرک داره از گوش خارج میشه. این عفونت ها نیاز به درمان جدی دارن، به خاطر اینکه این عفونت استخوانی همسایه با اعضای خیلی مهمیه، مثل مغز، مثل عروق اصلی، مثل عصب صورت، مثل اندام تعادلی، و این عفونت ها به هر کدوم از این قسمت ها که سرایت کنه مشکلات عدیده ایجاد میکنه. اگر که به اندام تعادلی که در داخل گوش داخلی هست وارد بشه، منجر میشه که ما تعادلمون از دست بدیم و دچار سرگیجه بشیم. اگر به پوشش عصب صورت که از اونجا عبور میکنه وارد بشه، منجر میشه که عصب صورت یک طرف ما فلج بشه. اگر که بتونه از بین بردن استخوان‌هایی که حد فاصل و مرز با مغز هستن بتونه وارد مغز بشه، میتونه که به سمت مغز بره، میتونه مننژیت ایجاد کنه یا میتونه حتی به سمت آبسه مغز بره. بنابراین مواردی که از گوش به صورت مزمن و طولانی چرک بیرون میاد، حتما لازمه که درمان مناسب صورت بدیم. در موارد محدودی ما قادر هستیم که این چرک گوش رو با استفاده از دارو کنترل کنیم، ولی در بیشتر موارد این عفونت نیاز به جراحی داره. باید حتما با استفاده از جراحی این عفونت کنترل بشه و خشک بشه. اگر که این عفونت در یه دوره زمانی قطع بشه، چه با دارو و چه بدون دارو، ممکنه شرایط مناسبی به وجود اومده باشه که ما بریم اون پرده گوش رو که سوراخ هست ترمیم کنیم. التیام اون پرده کمک میکنه که موارد آینده رو که ممکنه عفونت به وجود بیاد کم کنیم یا کنترل کنیم. اگر یک کسی در زمان مناسبی مراجعه کنه برای درمان، ممکنه ما قادر باشیم عفونت گوش رو کنترل کنیم، پرده گوش رو پیوند بزنیم و شنوایی رو هم درست کنیم. برای اینکه کسی که دچار عفونت مزمن گوش هست و از گوشش ترشح داره خارج میشه، معمولاً نصف شنواییش از دست رفته است. اگرچه تو بعضی مواقع شنوایی خیلی بیشتر از کف میره، ممکنه به طور کامل شنوایی از بین رفته باشه.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه صحی بهداشتی ضربان همراه هستید و تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب دکتر آجرلویان. در بخش اول برنامه امروز دکتر سعید محمودیان کارشناس امروز برنامه ضربان توضیحات کاملی را در رابطه با علل و عوامل کاهش شنوایی و اختلال در شنیدن بیان کردند. بحث را با جناب دکتر محمودیان ادامه میدیم. خب آقای دکتر، ما در جامعه افراد زیادی رو داریم که صداهای اضافی در گوششان دارن، به خصوص آدم هایی که به هر حال سن بالاتری دارند، این مشکل را با خودشان خیلی وقتا دارن. نوار گوش و اودیومتری هم شدن، مشکل خاصی هم نبوده، اما همچنان این وزوز گوش وجود داره. اینجا مشکل چطور هست؟ آیا باید این صداهای اضافی را تا آخر عمرشان باید تحمل بکنن و ای که آیا افزایش سن در ایجاد این مشکل نقش داره یا خیر؟
بله، اتفاقا سوال قبلیتونم کلا پاسخ دادنش در مورد دوا سالمندی و روند سن بود که این خدمتتون عرض کنم که نه، خود روند سن به خودی خود باعث ایجاد صدای وزوز نخواهد شد، ولی شیوع وزوز گوش و کم شنوایی در میان از سن 65 به بالا خب به طرز زیادی افزایش پیدا میکنه.
بله،
و کم شنوایی در این افراد به هر حال تو فرکانس های بالاتر از فرکانس های بالا عمل، ما میگیم های فرکانسی، افزایش پیدا میکنه. یه پیرگوشی هایی هستن که اتفاق میفتن، به خودی خود ایجاد وزوز نمی کنن، اما تعداد گروهی از این سالمندان یا عزیزانی که در سن بالای 65 سال قرار دارن مبتلا هستن.
بله،
روش هایی هم برای کنترل اینها وجود داره. این عزیزان مراجعه بکنن به مراکز مختلفی که حالا متخصصین گوش حلق و بینی. اولا خدمتتون باید عرض کنم که یک روند عملا میخوام بگیم تیم ورک یا گروهی هست درمان این. حتما این عزیزان باید از جهت وضعیت های استرابی بررسی بشن، وضعیت گوش حلق و بینیشون باید بررسی بشه، چون اکثرا عوامل متعدد عاطفی، روحی، هیجانی و آسیب هایی که در گوش وجود داره با همدیگه اینها ایجاد وزوز میکنن که راه حل داره. یعنی الان از زرین راحت میشه اینها رو کنترل کرد و کافی نیزن در مسیر صحیح در به مراکز مربوطه مراجعه کنن و درمان های لازم رو بگیرن، انشاءالله اینها مشکل نخواهند داشت از زده وزوز گوشش.
بحث ما دکتر در ارتباط با اختلال شنوایی هست، اما خب مراجعات مکرری وجود داره در ارتباط با خارش گوش که گاهی گفته میشه بسیار شدید هست و حتی بعضا افراد میان و میگن که همراه با خارش درد هم دارن یا خارش با ترشحات آبکی از گوششان همراه هست. اگر در این رابطه هم معلومات بتین بسیار ممنون میشیم.
اکثرا خارش های گوشی زمینه های حساسیتی دارن، اما که علائم شامل گوش درد، خارش زیاد و ترشح از گوش، قاعدتا به نظر میرسه که اوتیت یا التهاب گوش خارجی باشن که معمولا اینها با عوامل قارچی همراهن. یعنی عفونت های قارچی باعث اوتیت های اکسترن میشن.
بله،
این حتما میتونه مراجعه کنه به این متخصص گوش حلق و بینی و به راحتی تحت درمان قرار میگیره. البته به راحتی که میگم بایستی مداومت داشته، داروها رو مرتب استفاده بکنه و خب قطعا از نظر اینکه آب به گوشش نرسه، تو حمام میره مراقبت باشن که رطوبت زیادی به گوش وارد گوش نشه، اینا مرتبا به کرات به متخصص گوش حلق و بینی مراجعه کنن و شستشوی گوش یا پاکسازی مجرای گوش انجام بشه برای اینکه داروها بتونه به خوبی وارد گوش بشه و اثرات ضد قارچیش رو ایجاد بکنه.
آقای دکتر، در جامعه امروزی استفاده از هدفون ها و هنز فری ها خب خیلی زیاد شده. در اطراف خود ما کسایی رو میبینیم که ساعت ها ممکنه که از هنز فری استفاده بکنه، یا بعضی حتی کارشون به گونه ایست که اینا مجبورن ساعت ها هدفون بزنن و صدا را بشنون، صداهای مختلف را. خب آیا این مسئله میتونه آسیب بزنه یا خیر، و دیگه ای که شرایط استفاده از اونا چطور باید باشه؟
بله، عرض شود که به طور کلی تأثیر صدا بر سلامت انسان به تحت تأثیر عوامل مختلف، یعنی عوامل مهم هستن که به توجه بشه. این عوامل از جمله شدت صدا، یعنی مقداری که به گوش میرسه، نوع صدا، نزدیکی به اون منبع صدا و مداومت یا زمانی که فرد در معرض صدا هست، و همینطور موقعیت، و البته نکته مهم دیگه حساسیت خود فرد از ژنتیکی هم جز عوامل مهم.
بله،
مجموعه این عوامل باعث میشه که یک فرد مستعد بشه که آسیب به گوشش بخوره یا ندیرتر بخوره. ببینید، خود صدا با این عواملی که خدمتون عرض کردم میتونه کاملا برای یک فرد آسیب زا باشه. و از اونجایی که ما نمیدونیم که یک فرد چقدر مستعد آسیب صدا هست، و از اونجایی که البته عواملی مثل همین هنس فری که استفاده میکنه، فرد استفاده میکنه، هنس فری که نوکشون تیزتر هست و داخل مجرای گوش کاملا میرن، قطعا آسیب بیشتر ایجاد میکنه، به دلیل اینکه نزدیکتر به در واقع منبع ایجاد در واقع سلول های شنوایی هستن و قاعدتا تراز صوتی بالاتری رو به گوش میرسونن.
بله.
از طرف دیگه استاندارد یا غیر استاندارد نبودن این هنس فری ها که متاسفانه یه سریشون به طور قاچاق با خیلی رقم قیمت کم من میبینم تو حتی تو مترو همجوری به فروش میرسه، و باید بدونید که این استاندارد رو اینا اعمال نشده که توضیح بدن که چقدر وقتی شما درجه رو میذاریم مثلا رو دو یا سه یا یه عددی که روی اون دیوایسشون هستش چقدر داره فشار صوتی. این هم میتونه جزو عوامل آسیبزا باشه.
بله.
مداومت در استفاده هم بازم جز عواملی که دیده شده که حتی افرادی که در معرض یعنی صداهای کوتاه‌تری رو استفاده می‌کنن، اما با مدت زمان طولانی تغییرات فیزیولوژیکی در گوش اتفاق می‌افته که به در واقع ضرر سیستم شنوایی می‌انجام. بنابراین ببینید، ما گفته میشه که مداومت که مرتب رو گوش باشه رو ممنوع می‌کنیم، بلکه بایستی به دفعات و کرات دستگاه یعنی هنس فری یا هدفون برداشته بشه، هر 10 دقیقه یه بار استراحت صوتی داده بشه و بعد استفاده بشه. بنابراین ببین، سوال ما بعدنش این بود که اگر مداوم استفاده بشه، این به این معنی که ای فرد صبح، من بعضی از افراد هستن که میان به محصی که وارد میخوان برن محل تو باند کارشون یا هستن، مرتب هنسفری به گوششونه تا موقعی که شاید 6 ساعت 7 ساعت 8 ساعت در معرضه. این افراد حتما دوچار یعنی خطر آسیب شنوایی دارن، از اونجایی که ما نمیدونیم که حساسیتشون هم چقدر هست، یکی ممکنه زودتر، یکی ممکنه دیرتر، ولی در معرض خطر هستن.
در دقایق پایانی برنامه امروز ضربان هستیم. یک بار دیگر راه های ارتباطی شما عزیزان شنونده را اعلام میکنیم. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. نکته دیگه ای که خدمت شما عزیزان عرض بکنیم اینه که بحث مربوط و مشکلات گوش و خصوصا بحث کم شنوایی بحثی است که همچنان ادامه داره. ما انشالله در هفته آینده هم در خدمت های دکتر خواهیم بود و همین بحث را انشالله ادامه میدیم. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده و تشکر میکنم از جناب دکتر محمودیان. خداوند یار و نگهدارتان.